همی بلوم بده اون رادیو رم.
ای جانم فرشید جان اومدی؟ چقدر خوشحالم یادم افتاده امروز هستی.
Now it's all good, babe. Roll that backwood, babe. And let me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, 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 yeah. I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us.
آهنگایی که بین برنامه پخش میکنید خیلی تایمش طولانیه.
یه دلیل بدبختی و عقب ماندگی ما اسلامه. تا زمانی که اسلام توی ایران هست، ایران روز خوش نخواهد.
شما برای اندروید اپلیکیشن دادید؟ عیده هم نکنه یه برنامه میخواد اپلیکیشنشو بندازه دور. شما گفتید آقا بده به ما. Maybe it's 645. Maybe I'm barely alive. Maybe you've taken my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet, it's too gay. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now, doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses than carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
I'm like you, 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 like
you. خب بریم سراغ کجا؟ سراغ روزنامه ها و اکادمی. بازم پنجشنبه شد، هیئت جوری ما با یه بغل روزنامه تچ پاوردن استودیو لیست نشریات برتر این هفته هم گذاشتن اینجا رو میز من. تا لحظات دیگه اسامی این روزنامه های برگزیده رو خدمتون اعلام میکنم. اولین جایزه این هفته طبق معمول جایزه تخم طلایی یا همون تخم مرغ طلاییه که به شجاع ترین نشریه هفته تعلق میگیره و این هفته هم جایزه میرسه به روزنامه همدلی. این روزنامه، این روزنامه همدلی روز سه‌شنبه 19 تیر در صفحه اول خودش از قول حجت الاسلام غربیان تیتر زده بود که نمیتوانیم احکام فقهی خود را به توریست ها الزام کنیم و مقاله از ایشون منتشر کرده بود که در اون به اجباری بودن حجاب برای توریست ها در ایران انتقاد شده بود. از اونجا که چاپ چنین نظریاتی اونم تو صفحه اول روزنامه توی ایران یه جور تابو شکنی و شق القمر محسوب میشه، هیئت جوری این هفته تصمیم گرفت جایزه تخم طلایی خودشو به این روزنامه برای این مطلب اهدا کنه. البته هیئت جوری تهش هم ابراز امیدواری کرد یه روزی بتونه جایزه تخم طلایی خودشو به روزنامه‌ای بده که حجاب اجباری رو نه فقط برای توریست‌ها که برای همه زنان ایرانی به چالش کشیده باشه. حالا دیگه اینکه چنین چیزی به عمر این هیئت جوری ما قد میده یا نه رو ما نمیدونیم. جایزه بعدی جایزه سنگ پای بلورینه که این هفته این جایزه میرسه به روزنامه افکار. این روزنامه افکار روز شنبه 16 تیر از قول خطیب نماز جمعه تهران تیتر زده بود که در جنگ اقتصادی تهاجمی عمل کنیم. راستش هیئت جوری خیلی به خودش فشار آورد که بفهمه تهاجمی عمل کردن تو شرایط فعلی و با این وضعیت اقتصادی چه جوری میتونه باشه، قراره به کی با چی تهاجم کنیم، و چون عقلش به جایی نرسید دیگه به این نتیجه رسید که اینجور صحبت‌ها تو این وضعیت احتمالاً فقط ناشی از روی زیاد باشه و برای همین تصمیم گرفت جایزه سنگ پای بلورین خودشو به این خطیب محترم نماز جمعه و البته روزنامه افکار برای تیتر یک کردن این صحبت‌ها تقدیم کنه. مبارک باشه. اما جایزه آخر جایزه دستمال ابریشمینه که این هفته این جایزه میرسه به روزنامه قانون. تشویق بفرمایید. این روزنامه روز یک شنبه 17 تیر یعنی روزنامه قانون روز یک شنبه 17 تیر تو صفحه اول خودش خیلی بزرگ تیتر زده بود روز دادستانی و یک گزارش سراسر تحسین و تایید در مورد قوه قضاییه منتشر کرده بود. جالب و البته عجیبه که یکی از علتهای چاپ همچین مطلبی اعدام 8 نفر از متهمینی بود که گفته شده بود به شکل غیر مستقیم در حمله تروریستی سال گذشته به مجلس دخالت داشتن. متهمینی که خب نه پروسه رسیدگی به پروندهشون شفاف بود و نه در مورد اینکه آیین دادرسی در موردشون رعایت شده باشه اطمینانی وجود داشت. اما خب ظاهرا روزنامه قانون از این اعدام ها خیلی راضی بوده و کلن جوری پاچه مقامات قضایی رو خاروند که حداقل یک چند ماهی در برابر توقیف و اینجور چیزا دیگه خودشو واکسینه کرد. به هر حال هیئت جوری این هفته تصمیم گرفت برای این مسئله جایزه دستمال ابریشمین خودش رو به این روزنامه تقدیم کنه. امیدواریم که به شادی استفاده کنن. اکادمی امروز هم به پایان رسید. بریم تا پنجشنبه دیگه و اکادمی دیگه.
تماشای تو خوشترین حادثه است، تماشای هر روز تو کارمه، من یه منشور داره جهان که کلش فقط دوست دارمه. توی خونمون میشه دنیا رو دید زمانی که عکست روی دیوارمه. یه بغض عجیبی تو که دنیا نمی فهمه اون از چیه، تو این دوره ای که نفس می کشیم همه خنده های تو تاریخیه. تو خود حس عاشق شدنی، تو همه
جمهوری اسلامی مثل یه بزرگتری میمونه که تو محل و سر کار به ایش زور میگن. بله. کاری هم نمیتونه بکنه، میاد خونه یه دونه میزنه زیر گوش بچهش. این هم دقیقا همینه. تو سوریه اسرائیل میزنتشون، این بر آمریکا تحریمشون کرده، کشور عربی دارن میندازنشون بیرون، زورش به هیچ جا نمیرسه دیگه، هیچ جایی نمیتونه شاخ بازی در بیاره. میاد میزنه تو گوشه یه بچه 17 ساله، میاد میزنه نمیدونم توی گوشه یه نوجوان 16 ساله. زورش فعلا اینجا میتونه نشون بده در همین حد، بیشتر از اینم دیگه کاری نمیتونه بکنه.
بله، البته فرقش اینه که خیلی جاها اون بزرگترا رو که گفتی میاد خونه اینجوری میزنه بچه رو اینا، که اصلا بیجا میکنه دیگه، اونو زنگ بزنی پلیس میاد کتبسته میبردش. ولی اینا رو خب زنگ بزنی پلیس میان خود آدمو میکنن دوگونی میبرن. این فرقشه. خیلی ممنونم از تماس شما. خانم ها آقایون، دختر خانم ها آقا پسرا، امروز یعنی پنجشنبه، امروز 21 تیر ماه، امروز روز عفاف و حجاب بود در تقویم جمهوری اسلامی ایران و به همین مناسبت روز نیروی محترم عفاف و حجاب، یعنی ببخشید نیروی محترم انتظامی، یک بیانیه منتشر کردند و توی بخشی از این بیانیه گفتن که پلیس در برخورد با هنجار شکنان و مطالبه حقوق زنان عفیف و پاکدامن با کسی تعارف نداره. دقیق فرمودید؟ این گشت ارشاد و اینا همه برای اینه که حقوق زنان عفیف زیر پا گذاشته نشه. یعنی شما روسریت میره عقب یا مانتوت کوتاهه، در حقیقت حق اون خانم چادریه رو داری میخوری، حق اونو داری میخوری. بفهم چجوری؟ چه میدونم چه جوری، لابد باعث میشی مثلا آقایون بیشتر تو کوچه خیابون به توجه کنن، بعد اون خانم های عفیف و پاک دامن در سطح جامعه دچار مشکل کمبود توجه بشن مثلا دیگه. ممکنه اصلا حالا بحث مردم عادی و نامحرم هم نیست فقط ها، بالاخره یه دزی خانم های عفیف خب شوهر دارن، شوهرای اینا هم حواسشون پرت میشه خدای نکرده، بهشون کم توجهی میکنن دیگه. ببین حرف ما نیستا، بیانیه پلیس اینو گفته. اینه که پلیس به مناسبت روز حجاب و عفاف گفتیم بیانیه داده، گفته اجازه نمیده شما بعد حجابا حق خانمای مظلوم چادری و محجبه و عفیف و اینا رو بخوری. بله، دست گلشون هم درد نکنه. حالا که بحث حجاب و عفاف شد، از شاپرک شجریزاده هم بگیم که خب میدونید یکی از دختران خیابون انقلاب بود و چند روز پیش بالاخره حکمش اومد. چقدر؟ چیزی نیست، 20 سال ناقابل، 20 سال، 2 سال تعزیری، 18 سال هم تعلیقی. فکر کن، حالا یا اینا معنی 20 سالو نمیدونن یا ما کلن از مرحله پرتیم، نمیدونم. اما خبر خوب این که ظاهرا خانم شجریزاده تونسته همراه با پسر کوچیکش از ایران خارج بشه و فعلا حسرت اجرای این حکم به دل قضات عادل دستگاه قضایی ایران مونده. حالا امیدواریم دقیق دلی شاپرک و این 20 سال حکمی که دستشون مونده رو سر بقیه در نیاران. فقط به خدا والا بعضی از اینا انقدر کینه شطوری هن تا این 20 سال زندان تخت نکنن بین بقیه زندانیا، بی خیال نمیشن که. البته حالا بحث کینه هم نباشه، شاید هم میخوان حروم نشه. بالاخره 20 سال حکم به هر حال صادر شده، حیفه بدون استفاده بمونه یه دفعه رو زمین.
You must have confused me. بهش زیر پای مادران است و عرش روی قوس کمر ما ایرانی ها هست. وقتی که ما ایرانی ها میرخسیم عرش خدا به لرزه در میاد و گناهش درینه. مسعودم از مشهد.
بله راست میگه، ما خودمون چند بار رقصیدیم زلزله اومد، حتی بعدن که بهتر شده بودیم درست شد همه چی ها، هم اولش بود فقط. بعد از دو هفته برگشتیم در زیرزمین نمناکمون.
به به چه زیرزمینی هم داریم واقعا.
منم چشمیام داری حرکات ورزشی نرمشی انجام میدی.
عضله‌ها گرفته دیگه.
زیرزمین چه خبره؟
دیروز گفتیم که پریروز تولد گلشیفته بود.
آره گفتیم. آره پریروز تولد.
آره بعد گفتیم برادرش آذرخش هم اهل موسیقی بوده.
آها آره.
خب الان می‌خوایم راجع به گروه کوچ‌نشین حرف بزنیم که سرپرستش آذرخش بوده.
به به چه خوب. هفته فراهانی هاست پس این هفته.
آره تولد آذرخش هم اتفاقا تیر ماه دیگه، ایستگاه زیرزمین و تولدش هم رو یکی کردیم.
به به
به به. از اینجا شروع کنیم که آذرخش همیشه توی زندگیش در معرض موسیقی بوده. از 8 سالگی میره کلاس عرف، بعدش هم با گیتار شروع میکنه از 9 سالگی. از 20 سالگی یعنی سال 80 هم گروه کوچ‌نشین رو تشکیل میده. با اعضای گروه هم کاملا تصادفی آشنا میشه، مثلا درامرشون بچه همسایه‌شون بوده، یکی دیگه همسایه هم گیتار میزده، دیگه اینا هم دیگر میبینن تو کوچه هاشون میکنن ساز زدن.
الان پس حدود 17 سال میشه که کوچ‌نشین فعالیت میکنه، درسته؟
آره ولی جسته گریخته دیگه، چون سبکای مختلف تجربه میکنه آذرخش و اهمیتی هم کلا نمیده که معروف بشه نشه، خیلی آروم و یواش بر خودش کارش رو میکنه.
گلشیفتم باش همکاری کرده، چون اونم برای اهل موزیک میپرسم دیگه.
بله هم ساز زده واسش رو هم خونده. چند سال پیش هم توی کنسرت های کوچ‌نشین توی اروپا فرانسه باهاشون اجرا میکرد.
گفتی سبکای مختلف کار میکنه، من شنیدم اولین کسیه که رپ جاز ایرانی کار میکنه. من اینو نفهمیدم بعد چه جوریه رپ. خب. هم رپ هم جاز.
آره دیگه، چون رپ یه موسیقیه که از فرنگ خیابون میاد و جاز برعکسشه دیگه، خیلی شیک و پیک و با آموزش شروع میشه و تلفیقش خیلی اتفاق جالبیه. خارجکی از این کارو کردن ولی برای موزیک فارسی آذرخش این کارو شروع کرده. کلن هم کارهای تلفیقی خوبی دارن این گروه کوچ‌نشین. یکیشون پارسال بهار میاده که دوباره خونی کرده.
پارسال
بهار دست جمعی رفته بودیم زیار رنگ کردن دیار با برگشتنی یه دختری خوش که رو با مونت بردن مونت سفر ما شده بود همراهون میومد دیار رن به دست و پام افتاده بود دل بیمارات بردن
باحال بود که.
بله بله.
البته قبلا هم تو این برنامه پخش کرده بودیم اینو، ولی بامزه بود. وقتمون کمه، بریم یکم هم از جاز رپ کوچ‌نشین گوش کنیم.
بریم لب بندر، دخت بندر،
دخت بندر از کوچ‌نشین.
ناز داره چه بای قره کمرش کاشت منو بای زیر چشی ای منو میپاد منم میدونم که منو میخواد رفیق به میگه تو نرو زیاد بشین تو بکس تا خودش بیاد وای چقدر باز داره هرچی لازمه اینجا حاضره داره جاذبه هوای بندر میارز سبتای لندن همه داف و شیکر و قندن دیگه جا ندارم تو قلبم دخت بندر نازه والا همه گی بگیم ماشالله یه تن بلوری داره توی چت مروری داره، زلفای حنایی داره، تو نگاش یه راهی داره. آره والا، آره والا، همه گی بگین ماشالله. ای صدای دهر یا صدام کن تو هر سال، کنار پستم بار پا بزنم از اون هر فا. عشقم شد برات یک خونه ساخت برات خیلی زود، خاطر خبرات خیلی بود، ولی قدرت انتخابت خیلی خوب. عاشقی داد که من یکم، نگرفتی منو دست کم، دست من گرفت دست تو، رو که بریم جلو. نیست بر من کسی مثل تو، ابزار من تو این جنگ و حال دادن هم دیگر، و نگاه من از تش رو تو. بای بای دخت بندر، منو جادو کرده. بای بای منو پشت مخ و جارو کرده. بای بای دخت بندر، منو جادو کرده. بای بای منو پشت مخ و جارو کرده.
از دخت بندر میریم به دخت بین الملل، یعنی ایسکا بین الملل، ببخشید، با هانا کاویان.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کن کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالیب
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل ثول.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام فرشید.
دخت بین الملل
کجا بودی؟
تو کجا بودی؟ من دیر اومدم امروز، دیر اومدم سراغ تو، هم دیر اومدی، بعد دیگه دیدم خیلی دیدم سرت شلوغه اینطوری و اینا، خبر مبرم زیاد و این هفته
خیلی.
این هفته کلا هفته تو بوده.
آره خبر زیاد،
خبر خارجی و بین الملل. و الان هم که در سازمان ناتو اتفاقاتی داره میفته، آقای ترامپ حرفایی زده، البته در حاشیه‌اش حرفی راجع به ایران هم شنیدم که زد.
آره میتونیم اول از ناتو شروع کنیم بعد به ایران هم بپردازیم. ببین بر فکر میکنم اگر که ناظرهای بین المللی امروز بخوان یه نتیجه گیری بکنن از دو روز نشستی که تو بروکسل برگزار شد، 29 رهبر کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو شرکت کردن در این نشست، خیلی همه نفسها رو حبس کرده بودند قبل از اینکه این نشست دیروز آغاز بشه. و
چرا؟
نگرانی وجود داشت که آمریکا چه تصمیمی میگیره یا یک اقدام غیر منتظره ممکنه بکنه در قبال عضویتش در ناتو یا روی کردش نسبت به این سازمان که خیلی سازمان مهمی است از لحاظ امنیتی دفاعی برای کشور برهای دوسوی اقیانوس اطلس. منتها فکر میکنم اگر امروز بخوان برگردم به 48 ساعت پیش ناظرهای بین المللی و بگن که چه احساسی دارن، احتمالا یه نفس عمیق کشیدن، چون آقای ترامپ در کنفرانس خبری که تموم کرد و صحبت کرد درباره اون چه که در بروکسل اتفاق افتاده، مهمترین صحبتی که کرد این بود که او معتقده که ناتو خیلی سازمان مهمیه و آمریکا قصدی برای خروج نداره برخلاف گزارش‌هایی که پیشتر شده بود. البته خب یک اختلاف نظرهایی هنوز هم وجود داره. وقتی آقای ترامپ از در کنفرانس خبریش به خبرنگارا خیلی تاکید کرد که از دو روز پیش تا الان وضع ناتو خیلی بهتر شده، کشورها تصمیم گرفتن که هزینه دفاعیشون رو بر مبنای بودجه‌ای که دارن افزایش بدن، رقم‌هایی رو هم اعلام کرد، اما بعد مثلا آقای مکرون اومد گفتش که این تعهداتی که آقای ترامپ ازش صحبت کرده درست نیست و اینطوری که ایشون گفتن نبوده. صحبتایی بود مبنی بر این که، چون ببین یه مسئله وجود داره، یه کمی ممکنه پیچیده باشه ولی سعی می‌کنیم به زبون ساده بگیم که چه اتفاقی میفته.
سادهش کن، هولی بورتو گلو.
ببین اتفاق اینجوریه که هر کشوری یک پولی داره و این پولی که داره
بودجه دفاعی
نه از بودجه دفاعی اول جدا
یه
شد
پول داره.
یه پولی داره این کشور و این پول رو بستگی داره. یه کشور مثلا 100 تا پول داره، یه کشور 1000 تا پول داره و اون کشوری که 100 تا پول داره باید 2% از اون 100 تا پولش رو خرج نظامی بکنه.
بله.
این مربوط البته به کشورهای عضو ناتوه.
بله.
یه کشورهای 1000 تا پول دارن، اونها هم باید 2% بکنن. البته یه صحبتی بود که آقای ترامپ دیروز تو جلسه گفته اصلا 2% نه 4% باید بکنه. این
آها.
چون که آمریکا میگه که فقط از 29 کشور 5 تا کشورن که این تعهد رو اجرا میکنن و بقیه کشورها
این 2% رو
آره این 2%
هزینه
میکنن بودجه نظامی شونه. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه تو کشورهای عضو ناتو وقتی اینا این پیمان رو امضا کردن یه ماده‌ای توش وجود داره که میگه که اگر که یک کشور عضو ناتو مورد حمله قرار بگیره، مورد تهدید نظامی قرار بگیره، سایر کشورهای عضو ناتو موظفن که از اون کشور دفاع بکنن. از این جهت پیمان بسیار مهمی است که اگر یک کشور اروپایی یا آمریکا یا کانادا به عنوان مثال این اتفاق براش میفته، اینا باید ازش بیان دفاع بکنن و برای این باید هزینه بکنن، آزمایش‌ها و رزمایش‌های نظامی انجام بدن. همه این اتفاق‌ها هست، مضاف بر این که در اروپا مشخصا خیلی براشون این موضوع و ناتو مهمه به خاطر اینکه یک پیمان استراتژیک و نظامیه که اینها رو مقابل روسیه به نوعی امن نگه می‌داره. و البته آقای ترامپ درباره روسیه هم صحبت کرد به خاطر اینکه داره هفته دیگه میره نشستی رسمی خواهد داشت با رهبر روسیه و مطمئناً صحبت‌های در پشت درهای بسته در این دو روز در بروکسل در این باره هم شده، چون کشورهای اروپایی نگرانیشون این هست که آمریکا به نوعی به یک نوع توافقی با روسیه برسه که اونها این وسط قربانی بشن. در صورتی که آقای ترامپ تاکید میکنه، میگه که روسیه دشمن نیست، رقیبه.
آها.
و میگه که دوست نداره از این لفظ دشمن استفاده بشه، باید از لفظ رقیب استفاده بشه. خیلی آقای ترامپ تاکید کرد امروز که او در پی دستیابی به صلح جهانی است، دستیابی به دنیای عاری از سلاح اتمی، که بسیار صحبت مهمی بود، شاید بین خیلی از سرخط‌های خبرهای امروز گم شد این صحبت‌هایی که آقای ترامپ کرد. و در نهایت فکر میکنم که همه نفس عمیقی کشیدن تا ببینن
آره.
که در ادامه سرنوشت پیمان آتلانتیک شمالی چگونه خواهد شد.
خب حالا قبل از اینکه بریم سراغ ایران، ترامپ الان رفته رسیده به لندن توی این بحران برگزیت و استعفای بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا هم چند روز پیش استعفا کرد.
آره، دو تا وزیر از کابینه بریتانیا استعفا کردند، در صورتی که خیلی جالب بود چون در طول هفته گذشته جمعه پیش ما یه نشست کمیسیون برجام داشتیم در وین که آقای جانسون در اون شرکت نکرد به خاطر اینکه یک جلسه خیلی مهم برگزیت در بریتانیا بود برای برنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به خاطر اینکه اگه یاد باشه این مردم رفتن رفراندوم شرکت کردن، رأی دادن بریتانیا بله. خارج بشه، منتها این مقدماتشو چیدن و توافقی که باید بکنن با اتحادیه اروپا که چگونه خارج بشن، به خاطر اینکه بسیاری جزئیات مختلفی وجود داره در این زمینه که از لحاظ مالی چگونه خواهد، رابطه تجاری دو طرف چگونه خواهد بود، رابطه آمد و شد شهروندان اتحادیه اروپا و بریتانیا، همه اینها مسائلی است که بین دو طرف مورد مذاکره بوده در طول این مدت. و ماه مارس حوالی نوروز ما باید این اتفاق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اجرایی بشه. و اون چیزی که مثلا افرادی مثل بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به اون معترض بودند این هست که اینها به خاطر اینکه خیلی حمایت میکردند از این پروژه برگزیت و موفقیتی بود براشون که بریتانیا بالاخره رأی دادن که خارج بشه، این بود که اینها میگن که باید خیلی سفت و سخت‌تر نسبت به اتحادیه اروپا و رویکردمون نسبت به اتحادیه اروپا عمل بکنیم. اینی که خانم می یا اطرافیانش دارن پیش میبرن در بریتانیا بیشتر شبیه یک نوع مصالحه هست با اتحادیه اروپا و موضع مستحکم ما رو زیر سوال میبره. و از این جهت حالا البته آقای ترامپ هم راجبش صحبت کرد، گفت که امروز هم راجبش صحبت کرد قبل از این که به لندن برسه، گفت که بریتانیا و کل اتحادیه اروپا مشکلشون مهاجرته، اصلا مهاجرت دلیلی بوده که این مسئله مهاجرت موجب شد که برگزیت اتفاق بیفته. به بریتانیا رفت، البته دیدارهاش رو در لندن انجام نخواهد داد آقای ترامپ. ترامپ به خاطر اینکه برنامه‌ریزی که مقام‌های بریتانیایی کردن به نوعی خواهد بود که چون اعتراضات زیادی پیش بینی میشه که تظاهرات خیابانی از جمله باشه و به شکلی این برنامه‌ریزی شده که بیرون از لندن این دیدارها چون آقای ترامپ هم نخست وزیر بریتانیا رو که البته در بروکسل دیده بار دیگه در بریتانیا خواهد دید و هم با ملکه بریتانیا دیدار خواهد کرد که هر دو دیدار بیرون از لندن انجام خواهد شد. بعد از اون دو روز میره اسکاتلند و بعد از اسکاتلند آقای ترامپ راهی هلسینکی میشه که با ولادیمیر پوتین دیدار کنه
در هلسینکی. بریم یه خورده از ایران هم بگیم. در حاشیه این ناتو هم یه اتفاقای افتاد، صحبتی هم آقای ترامپ کرد هم.
آره ببین،
گفت جمهوری اسلامی با ما یه ذره با احترام بیشتری برخورد
گفت میکنه. با احترام بیشتری برخورد میکنه، گفت که بالاخره یه روزی به ما زنگ خواهند زد و پای میز مذاکره خواهند اومد. پیشتر هم البته آقای ترامپ در این زمینه صحبت کرده و گفته که او میتونه توافق بهتری رو به دست بیاره، البته توافقی که آقای ترامپ در پیش هست، توافقی که نه مثل توافق برجام فقط معطوف به مسئله هسته‌ای باشه، بلکه سایر نگرانی‌های آمریکا از جمله برنامه موشکی ایران، رفتار ایران در منطقه و این چیزها رو هم در بر خواهد گرفت. این توافقی که در ذهن آقای ترامپ و سایر مقامات آمریکایی هست. در ساعتی که صحبت می‌کنیم مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا که پیشتر گفته شده بود که در حاشیه سفر به بروکسل دیدارهایی خواهد داشت درباره ایران، با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا صحبت کرده آقای پومپئو که
چیا گفتن؟
دیگه اونو به من نگفتن.
چرا اینا رو نمیپرسی ازشون؟ راجب ایران مهمه بپرسی.
اون چیزی که سخنگوی خانم موگرینی از این دیدار نوشته، گفته که درباره همه مسائل مورد نگرانی طرفین به ایران مشخصا اشاره نکرده، اما اصلا جای شک و تردید نیست که ایران سرفصل این گفتگوها بوده. پیشتر هم گفته شده بود که مقام‌های آمریکایی چه در سطح وزیر خارجه و چه در سطح مدیران سیاسی وزارت خارجه دیدار خواهند داشت با طرفین اروپایی. آقای پومپئو سفرهایی رو به منطقه خاورمیانه داشت، در ابوظبی دیدارهایی رو داشت، درباره ایران صحبت کرده بود، به بروکسل رفت، در اونجا این دیدارها رو انجام داده. مثلا در توییترش به مسئله ما تو این برنامه صحبت نکردیم درباره اون اتفاقی که ایرانی های بازداشت شدن در اروپا، درباره یک طرح بمبگذاری در گرد همایی شورای ملی مقاومت، و آقای پومپئو بار دیگه مثلا ساعتی پیش توییت کرده درباره همین موضوع و یک نقشه ای رو در اروپا پست کرده که جاهای مختلف رو نشون میده و میگه اینجا جاهایی بوده که ایران در طول این سالها تلاش کرده که اقدامات به گفته او تروریستی انجام بده. در نتیجه تلاش های مقام های آمریکایی خصوصا با توجه به اینکه تلاش های طرف ایران و اروپا و سایر کشورها هم داره انجام میشه برای حفظ برجام، تلاش های آمریکا این هست که تا پیش از حدود یک ماه دیگه که بخش اول تحریم های آمریکا برمیگرده و بعد از اون تا ماه آبان که کل تحریم های آمریکا، تحریم های مهمتر نفتی و حوزه انرژی در ماه آبان برمیگرده، تا اون موقع متحدان آمریکا رو همراه خودش داشته باشه در قبال ایران و سعی بکنه که رویکرد اونها رو نسبت به مسئله برجام هم تغییر بده.
بسیار خوب، چقدر دلت پر بودا. گفتم این هفته توه. سر درد میکرد بهتر شدی الان. ریختی بیرون همه رو
گفتم.
مرسی هانا، ممنونم ازت. هانا کاویانی رو روی توییتر هم میتونید فالو کنید با شناسه هانا کاویانی. میره من نگفته فرار میکنه، رفت اصلا، بیا درم بست، خداحافظ. خداحافظ هانا، رفت. לא מתייחס יותר מדי, די, די. היה שלום לכם ונמסטה. העיתון רשום לי משהו טוב על המזל, היום מאמין בהורוסקופ הזה קל, ואין לי דאגות, לא, אין לי דאגות בכלל.
לא רואה לא שומע לא מגיב אם זה לא בחיוך אז אני לא מקשיב לא מבינה הקשר גם כשמדובר ב...
לא מגניב
תמיד תמצא אותי מרגיש פיצוץ כשאני על גג העולם עם הלשון בחוץ כולם מסתכלים עליי עליי וזה לא בגלל שאני יפה
הוא לא יפה
לא מתייחס יותר מדי די די היי שלום לכם ונמסתה
לשאול אותי איך כל זה קרה
אני תמיד עשיתי טוב וטוב הגיע חזרה
מהר מאוד אני הבנתי בדיוק ממה לחשוש
הדרך הקלה לרדת זה שיעלה לראש
כשהם מדברים
בעיתונים
לא מבינים
הם מגיבים איך הבגדים לא צועקים וגם יש את הרגע הזה שאתה ממש ממש ממהר להופעה והספקת להצלם רק עם 99 אנשים אבל לא היו שומע זהו שלא הספקת ממש להתבאס ואמר בוא נהלך חלה להם נהיו סלב מי שישמע נעמסתה
נו בעצל כר מחלפה
סלום עלי
از این ور اون ور بالا پان انداختن لرزش داره بالا پای میندازن اینا حالشون خراب میشه یکی بعد یا ضبطشون کنه آقا بالا پای میندازن این ور اون ور میندازن بابای کرم میدن فرش میدن اینا حالت خودش نه دست نه یکی باید یا جمعشون کنیم ترسن و مملکت هم از دست بره تمام شد رفت دوستتون دارم محمد از آن مونتریال بوز قربونت
واقعا موشکافانه بودا محمد جان یعنی اگه همینجوری نان استاپ یعنی ادامه بدیم به بالا پایین انداختن و اینور و اونور انداختن و بیخیال نشیم امیدی هست کلن برن یعنی بهمون بگو دیگه در تماس بعدی. خب فرید سینمایی رو کن ببینیم چه خبره.
خیلی سینمایی دوست داری یا نه؟
آره. هی دونه دونه میگی چیکه چیکه آدمو تشنه نگه می‌داری نمیگی که عمرو.
الان واسط میخوام دو تایی تولد بگم که از هر دو جهت تولدت مبارک شه.
بزن داغونم کن.
19 و 20 تیر. تولد دو تا کارگردان خفن سینمای ایرانه.
یعنی با این فاصله کم به دنیا اومده.
دقیقاً. اول این صدا رو گوش کنیم تا ادامه بدیم.
در کودکی یک سیاح حرفه‌ای بودم و همراه پدر به دوردست‌ترین بندرهای دریای جنوب سفر کردم و هر کلاس ابتدایی را در شهری و دهکوره‌ای خواندم و 7 سال بعد که به زادگاه خودم برگشتم در عالم خیال یک سندباد نوجوان بودم در دبیرستان به ادبیات علاقه داشتم اما ریاضی خواندم در جوانی داستان کوتاه می‌نوشتم و فریفته شیوه‌های نو بودم اما باز نمیدانم چه شد که از سینما سر در آوردم در این مسیر به آدم‌های دانا برخوردم و صحنه‌های جالب ولی زندگی خودم هیچ صحنه جالبی ندارد تنها شانس من در زندگی شاید این بوده که با یک تولد ناخواسته نیم قرن تمام مثل یک آدم زیادی در کنار یک ملت کهنسال زندگی کردم
این آقای ناصر تقوایی بود که صداش رو شنیدیم متولد آبادانه و جدا از فیلمسازی کار عکاسی و نویسندگی هم میکنه استاد فیلمسازی هستن و شاید خیلی به خاطر سریال تلویزیونی دایجان ناپلئون بشناسنشون دومین تولد اما جعفر پناهی کارگردان و فیلمنامه نویسه که متولد میانه است از شهرستانهای آذربایجان شهر تیر
بلکلا دو تا تولد درشت سینمایی گفتی آفرین. راجب جعفر پناهی هم بگیم که کارش تو سینما با دستیار کارگردانی فیلم‌های عباس کیارستمی شروع کرد. سبک فیلم‌هاش هم بیشتر انتقادی و اجتماعیه که یه جورایی به سینماش میگن نئو رئالیسم ایرانی. حالا تو از ناصر خان بگو.
آقای تقوایی 6 تا فیلم ساخته که 3 تاش قبل از انقلاب بوده، 3 تاش هم بعد از انقلاب. که توی ایران فیلم ناخدا خورشید خیلی فیلم موفقی بود اما من شخصا برای فیلم اون آرامش در حضور دیگران که سال 1349 تولید شده بود خیلی دوستش دارم خیلی هم فیلم جذابیه و جالبه که برنده شیر نقره جشنواره ونیس هم میشه خیلی ها اون موقع
باریکلا من از جایزه های جعفر پناهی میگم که هی افتخار کنیم آخرین جایزه رو که برای بهترین فیلمنامه از جشنواره کن گرفت همین چند وقت پیشم راجبش حرف زدیم خرس طلایی برلین و تاکسی جایزه مربی طلایی برای این یک فیلم نیست جایزه نگاه نو کن برای طلای سرخ شیر طلایی ونیز برای دایره، پلنگ طلایی لوکارنو برای آینه، کلی هم داور بوده تو جشنواره‌های معتبر خارجی.
اون پلنگ طلایی که گفتی آقای تقوایی هم گرفته برای اون فیلم ناخدا خورشید از جشنواره فیلم لوکارنو.
کلا هرچی خرس و پلنگ و
پلنگ
موجودات چیز نخل و اینا واسه ماست.
البته
ما که نه، برای این فیلم سازای عزیز
مبارکشون باشه، حقشونه، تولدشون هم مبارک.
مبارک. بریم حالا یه بخش از دایجان ناپلئون هم بشنویم.
کاش گفتیم تو نمیدونی امروز اینجا چه خبره.
والا بابام جان دروغ چرا؟ تا قبر ما خبر نداریم، اما آقا گفتن همه بچه ها امروز جمع بشن. شما هم زود برو بدو که آقا الان میان بیرون. بدو برو بابام جان برو.
کی این دیوارو با زغال سیاه کرده؟ گفتم کی این دیوارو با زغال کثیف کرده؟
من عین این تفنگو خودم داشتم. یادم میاد یه دفعه توی بحبوحه جنگ ممسنی
بود. نه خیر جنگ کازرون بود. بله
میگم توی جنگ ممسنی بود. چرا مزخرف میگی؟
والا آقا دروغ چرا؟ تا ما خاطر ما میاد جنگ کازرون
مرد حسابی
یه
روز توی بحبوحه جنگ ممسنی بود. من بودم و 40-50 تا تفنگی. حالا این تفنگ چیا چه وضع مفلوکی داشتن بمونه.
به قول ناپلئون یک سردار با 100 سرباز سیر بهتر میتونه به جنگ تا با 1000 سرباز گرسنه.
درست.
فرصت امروز و این هفتمون هم تموم شد. ما آدما حد فاصل بین دیرها و زودهاییم. گاهی ناگهان به خودمون میاییم و میبینیم به قول قیصر امینپور چقدر زود دیر شده. و گاهی هم خوشبختیمون اینه که زود بفهمیم که چقدر دیر شدیم. دیر شدیم برای از دست ندادن فرصتها و به باد ندادن اون لحظه هایی که هنوز راه‌های برگشتن توش باز مونده. دیر شدیم برای فهمیدن این که تردیدها آفت بودن برای اون آخرین رشته‌های اعتمادی که بینمون باقی مونده بود. و دیر شدیم برای گریختن از نگسستن‌ها و ندیدن‌ها و فراموش کردن‌ها. روزها و شب‌هایی رو می‌گذرونیم که خیلی‌ها توشون نگران از دست رفتن فرصت‌ها هستن، اینکه فردایی بیاد و حسرت بخوریم که دیر شده و نجنبیدیم و شد اونی که نباید می‌شد. لحظه‌های تلخی که مردم افق پیشرو رو تیره می‌بینن و گذشته‌ام که دیگه رفته و نیست و کاریش نمیشه کرد، حتی اگه دسترسی بهش وجود داشت. اما کاش میشد، کاش بشه برای الان، برای این ثانیه‌هایی که دارن مثل یه قطار ابدی از دستمون میرن و کاری براشون نمی‌کنیم بجنبیم که بعدها حسرت نخوریم، مثل حسرتی که الان گذشتگانمون دارن که چرا، که چطور، که ای کاش. و کاش امروز ما مثل دیروز اونهایی نشه که تا به خودشون اومدن فهمیدن و دیدن که بیابان را سراسر مه گرفته است.
بیابان را سراسر مه گرفته است.
بیابان را سراسر مه گرفته. چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان است. بیابان را سراسر I'm not afraid to die.
گرم می عرق می ریزد شاخسته از هر بر گوید به خود آبد بیابان را سراسر مه گرفته بیابان را سراسر مه گرفته نفس بشکسته در هزیان گرم مه عرق می‌ریزدش آهسته از هر بر